بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحيم. والعشر: إن الإنسان لفي خسر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عرض می کنم ما بحث خیلی سنگین و جونداری رو خدمت عزیزان شد این الامر ساده است. واقعا یک بحث تخصصی خوبیه. من خیلی خوشحال شدم از جهت اینکه ما این مبحث رو خدمت عزیزان میتونیم الان داشته باشیم. اگر من فایل رو به اشتراک میذارم، در مورد اینکه بعد از معتاد اگر عاملی پیش بیاد و ما شک بکنیم که آیا الان معتاد لازم شده یا لازم نشده، بعد از اون حکم اولی باید چی کار بکنیم؟ خب عزیزان اگر بیاد داشته باشند من به اشتراک بذارم این عکس رو. خواستیم تأسیس اصل بکنیم. در مورد اصل، دو تا اصل به نظر رسید و شیخ مطرح کردن. یکی استصاب سلطنت فعلا، یعنی دو تا اصل استصابی مد نظره که میخوایم اینا رو بررسی کنیم، و بعدم عرض کنم که ببینیم کدوم یک از این دو تا اصل مقدمه بر دیگریه یا با هم تعارض میکنند. یک اصل استصاب سلطنت بود. اگر بخوایم بدون که از اماره استفاده کنی، با سلطنت مشکل حل بکنی. خب این یکیشه که همون توی نموداری که میبینید روز دوشنبه مثلا تلف احد العوضین اتفاق افتاده. خب شک میکنیم اون عوضی که تلف نشده و باقیه، مثلا اگر سمن تلف شد مبی دست شخص باقیه، آیا فروشنده میتونه با یه دونه فسخت و گفتن بیاد مبی رو از مشتری استرداد بکنه یا نه؟ حالا که سمن دستش تلف شده دیگه چیزی رو شخص بایه از مشتری نمیتونه استرداد بکنه. این محل نزاع ماست. یعنی اگر رجوع کرد روز چهارشنبه، این رجوعش اثر داره یا اثر نداره؟ پنجشنبه میتونه استرداد بکنه یا پنجشنبه نمیتونه استرداد بکنه با اینکه چهارشنبه رجوع کرده، ولی رجوعش بی اثره؟ چرا؟ چون معتاد لازم شده. این صورت مسئله ما بود. خب از دوستان خواسته بودیم این استصاب، که استصاب اولی میگفت که آقا جان ایشون میتونه رجوع بکنه، ایشون حق رجوع دارد، چون مثلا قبل از طرف احد العوضین میتونست به یک فسخت گفتن استرداد بکنه. استرداد میکنه عنایت دارید دیگه. معناش چیه؟ معناش اینه که کتاب رو پس میگیره. و نکته بعدش این میشه که اگر بخواد کتاب رو پس بگیره، سمنی که الان مثلا این سمن تلف شده رو باید چیکار بکنه؟ خب باید جبران بکنه. خب با اینکه تلف شده، مثلی بود مثل، قیمی بود قیمت بده. اما یه احتمال هم که یعنی این بنابر جوازه، مالک حق جواز داره. اما دومین استصاب، استصاب اباحه بود. قبل از اینکه مالک روز چهارشنبه رجوع بکنه، در روز سه‌شنبه شخص مشتری تو کتاب میتونست تصرف بکنه؟ بله، کتاب در اختیارش بود. مالک نبود ولی در اختیارش کتاب قرار داشت. الان هم بعد از رجوع میگیم همینطوره. میگیم حالا ایشون که فسخته گفت، فسخته اثری نداره. جناب مشتری، ایشون بی خود فسخته گفته. شما کتاب رو استفاده کن ازش. و استصاب اباحه بکنی. قرار بود دوستان یه روش تأمل بکنن ببینن استصاب اباحه اشکالی داره یا اشکالی نداره. رفقا چی به ذهنشون رسیده؟ در مورد استصاب اباحه اون
لفظ سلم جریان ها، اینا خواست با دوستان مطرح کردیم که یک سری اشکالاتی در مورد استصحاب اباحه گفته شده وجود داره. دوستان چیزی به ذهنشون رسیده؟ حالا چند روز هم تعطیلی بود.
اشکالاتی که در مورد استصحاب اباحه مطرحه اینه. یکی گفتیم روز سه‌شنبه رو دوستان در نظر بگیرند. روز سه‌شنبه مالک سمن که سمنش دست بایع تلف شده، ایشون حق داره تو کتاب تصرفاتی که میخواد رو بکنه. حالا اون بحث متوقف بر ملک بماند، حالا با اغماز از اون اشکال که اشکال مستقلیه، این مالک سمن به عنوان مباح الله کتاب مشتری میتونه کتاب رو مطالعه بکنه، در اختیار دیگری قرار بده، انتفاعات مختلف رو از مبیع ببره. در مورد نحوه اباحه، خب گفتیم این اباحه اباحه مالکیه است، اما نوع اباحه شما باید بررسی بکنیم. اگر گفتیم نوع اباحه یک اباحه مستند به و متقوم به رضای مالک نیست، چون اگر متقوم به رضای مالک بود قطعا روز چهارشنبه از بین میرفت، بحثی درش نداریم. همین که مالک میگفت که من راضی نیستم، شما شک نمیکردید. مثل اینکه در یک مهمانی رفتید صابخونه، وسط غذا خوردن گفت من راضی نیستم سر سفره من باشی، خب باید پشت بیرون دیگه نمیشه غذا خورد. این نوع اباحه قوامش به رضایت ایشونه. ما شک نمی کنیم اصلا روز چهارشنبه اگر بای بگوید رجعتو که ایشون باید برگردن، جای شک نداره. اما اگر این اباحه مستند به معاتاته در معنی حنفی، یعنی طرف یک عقدی رو انجام داده که شارع مقدس آثاری بر اون عقد بار کرده، گفته شما خب قصد تملیک کردید، من اباحه اینجا بار میکنم. که حالا بعضی از این تعبیر کردن به اباحه شرعیه، ما این تعبیر رو حالا رد کردیم تو این نموداری که گذاشتیم جلوتون. ما گفتیم حالا جلسه قبلم توضیح دادم اباحه شرعیه رو به این نگیم. اباحه شرعیه مال جایی که اصلا مالک حضور نداره، مثل لقته که اصلا مالک جا حضور نداره. اینجا مالک حضور داره، معاتاد انجام داده، ولی خب به قصد تملیک بود، شارع مقدس اثری که بار کرد اباحه بود. خب این اباحه رو شارع به عنوان اثر عقد بار کرده. یک مثالی رو بزنم، این حالا شاید مقدار بهتر کمک بکنه دوستان تصور بکنن. ببینید یک جاهایی افعال افراد قرینیت داره بر رضایت اونها در تصرفات شما، افعال یا قرائن دیگری. هر مثلا تو بحث ماره اینو گفتن، تو بحث اکل ماره گفته شده در اکل ماره این از باب ولایت مطلقه الهیه نیست که شارع اجازه داده شما میوه درخت دیگرانو بخورید. برخی از فقها فرمودن این از باب وجود قرائن و شواهد عرفی است که میگه مالک راضیه. چون مالک راضیه شواهد نشون میده دو سه تا میوه اگر کسی رهگذری بود خواست بخوره مالک راضیه، شارع گفته آقا جان میتونید اعتماد بکنید به این قرائن، این قرائن کاشفن زنن از رضایت مالک. منم شارع مقدس میگه منم اجازه میدم شما اعتماد بکنید به عنوان رضایت مالک بخورید. یا در بحث وضو گرفتن از نهرها، آبهای بزرگ که مالک خاصی دارن، اونجا هم این حرف هست. در معنی حنفی یه بار شما اینطوری تحلیل میکنید معاتات رو، از ریشه بحث معاتات تو ذهنتون عوض میشه. میگید آقا این معاتات یک عقد فاسدیه، طرفین قصد تملیک کردن، شارم امضا نکرده، تملیک بر او بار نشده، اما خداوند متعال اجازه داده و گفته وقتی یک کسی به قصد تملیک کتابش رو به شما میده معلومه که راضیه شما تو کتابش تصرف بکنی. شما بیا تصرف کن. فعل مالک که عبارت باشد از دفع مال خودش به شما، این یه قرینه است که نشون میده او راضیه کتاب دست حضرت عالی باشه و ازش استفاده بشه. اگه این نبود که اصلا نمیومد به شما بفروشه،
همین که داره میفروشه، اقدام داره میکنه به بیعش، به تملیکش به شما، من بیعش رو رد میکنم، اثر تملیکم بار نمیکنم، اما دفع کتاب به شما شاهد بر رضایت اوست به اینکه شما تو این کتاب تصرف بکنید. یه بار اینکه شما معاطات اینطوری تحلیل بکنی. خب اگر شما معاطات رو اینطوری تحلیل بکنی، عرض کنم که آثارش این میشه که وقتی خودش استرداد کرد، یعنی دیگه شما یقین میکنید که راضی نیست این شخص، دیگه اون قرینیت فعلش بر رضایت از بین میره. مثل اینکه صاحب درخت بحث اکل المره سر و کلش پیدا بشه، تصریح بکنه که من راضی نیستم شما از میوه من، از درخت من یه میوه بخورید، یه دونه هم راضی نیستم. خب اکل المره دیگه حرامه، حلال نیست. به خلاف نظر کسانی که اکل المره را از باب ولایت مطلقه الهیه میدونند، اگر شما اکل المره را از باب ولایت مطلقه الهیه دونستید، گفتید شاعر خودش گفته آ من مالک حقیقی درختم، اجازه میدم میوه‌شو بخوری، اصلا طرف پیدا بشه جیغ داد فریادم بکشه که من راضی نیستم، میگه برو دنبال زندگیت، من میخوام میوه بخورم. اون مبنای ولایت مطلقه الهیه از آثارش اینه. اما مبنای این که میگوییم اینجا شاهد حال هست که باغبان راضیه، مردم گذر چند تا میوه از درختش بخوره، اگر طرف پیدا شد تصدیق کرد گفت من راضی نیستم، دیگه نمیشه. خب اگر شما گفتید تو بحث معاتاد از این جهت مشتری میتونه در مبیع تصرف بکنه که دفع مبیع توسط بایه به مشتری شاهد بر رضایت بایه به اینکه مشتری در ملک او حق تصرف داشته، بایه تصرف داشته باشه. خب این شاهد حالشه. حالا که خودش روز چهارشنبه گفت آقا من فسخت و استرجاع میکنم، استرداد میکنم، دیگه خودش تسلیم میکنه که داره مالش رو میخواد. خب دیگه رضایت نداره من در کتاب رو تصرف بکنم، اباحه از بین میره. اگر این نگاه رو از معتاد داشته باشیم، ولی نگاه رائجی که مباحث یک سال ما تو معتاد با اون مبنا جلو اومده این نیست. نگاه ما اگر این باشه به اینکه آقای عقدی صورت گرفته، این عقد فاسد، فاسد هم اشاره به که من این عقد فاسد میدونم، اباحه تصرف نتیجه شاهد حال بایع است. نه، ما میگوییم آقا جان این عقدی که اینا با قصد تملیک انجام دادن، شاهد بر این عقد اثر اباحه تصرف رو بار کرده. اباحه مستند به معاتاته، نه متقبل به رضایت مالک. اینطوری گفتی، این خیلی بحث از ریشه عوض میشه و در نتیجه ما لزوما قرار نیست با استرداد طرف پاپس بکشیم. استرداد طرف اثر نداره. مثل که گفتید بحث اکل الماره، اگر مبنای شما ولایت مطلقه الهیه باشه، باغبان بیاد جیغ و دادم بکنه صاحب درخت بگه راضی نیستم، ما میگیم برو کارت، من میوه میخورم. این ثمره ها رو با هم دیگه دارن. ما اگر ندانیم اباحه روز سه‌شنبه نتیجه رضایت مالک یا نتیجه معاطات شک بکنیم، اینجا شک ما یه جوری میشه شک در مقتضی. یعنی شما نوع اباحه رو نمیدونید. میدانید اگر این نوع اباحه اباحه متقوم به رضای مالک باشه، قطعاً با استرداد روز چهارشنبه از بین میره بلا شکن، چون طرف پیدا شد میگه من نمیخوام راهشون رو تصرف بکنید پس بده. اما اگر از نوع معاطات باشه، مستند به معاطات باشه، دلیل میخواد که استرداد ایشون اینو از بین ببره. آه شما استرداد میکنید، مگه من به خاطر رضایت داشتم تصرف میکردم؟ به خاطر اینکه با هم یه معامله کرده بودیم داشتم تصرف میکردم. معامله رو کردیم دیگه، معامله که دیگه نمیشه به هم زد. در تاریخ معامله اتفاق افتاد، دیگه به عقب که نمیتونیم برگردیم معامله رو به هم بزنیم. معامله یه بار کردیم با شما، شارم نتیجه معامله گفت جواز تصرف بنده است، به قصد تملیک شما دادی، حالا شار تملیک رو امضا نکرد، اباحه رو امضا کرد. خب من چرا باید با استرداد شما کتاب پس بدم؟ اباحه از بین بره. اگر ما قطعا میدونستیم این اباحه چه اباحه‌ایه، مثلا اباحه مستند به معاطات، خب اون وقت استرداد روز چهارشنبه، رجوع مالک در روز چهارشنبه، این میشد رافع. ما شک میکردیم در رافعیت موجود، شک ما در رافعیت موجود میشد که باید ادامه میداد، استصاب میکرد. اگر میدونستیم اباحه متقوم به رضای مالکه که اصلا روز چهارشنبه شک نمیکردیم، اباحه از بین میرفت. ولی اگر ما ندانیم که اصل این اباحه چه نوع اباحیه، در نوع اباحه شک داشته باشیم، این معناش اینه که ما نمیدانیم اباحه از اون نوع اباحه هاییست که با استرداد از بین میره یا با استرداد از بین نمیره. ما تو این شک داریم، این میشه شک در مقتضی، که شیخ این استصحاب رو حجت نمیدونه. مثل جایی که شما در مورد نوع ماده‌ای که شمع از اون ساخته شده شک دارید، میدونید به هر حال یک بادی وزیده، نمیدونید این شمع رو از چه ماده‌ای ساختن، میگویید اگر شمع رو از فلان ماده ساخته باشن، از ماده الف ساخته باشن، این شعله به اندازه پرزور است که این نسیم اونو خاموش نمی کنه. اگر شمع رو از ماده ب ساخته باشن، شعله اون طوریه که من میدونم نسیم اون رو خاموش میکنه. نسیم وزیده، ولی مشکل من الان این شک، شک در رافعیت نسیمه. من نمیدونم این نسیم آیا در حدی بوده که اون شعله رو خاموش میکنه یا خاموش نکنه، یا نه من از زور نسیم مطلعم، میدونم با زور نسیم اینقدر بود. ماده شمع نمیدونم، چون تو نوع ماده شمع شک دارن، نمیتونم بگم نسیم رو خاموش کرده خاموش نکرد، پس شک شما شک در مقتضیه. اگه یادتون باشه شیخ رضوان الله علیه هم نظرش این بود که استصاب اگر شک در مقتضی باشه جاری نیست. بعد دیگه همین توضیح که نوشتید بعد همین بود. این لفظ سلم جریانها لقائل ان یقول که از این نوع باشه، این یه احتمالیه ها، این یه احتمالیست که ما بگیم لفظ سلم جریانها به این اشکال نظر داره، که شیخ میگه آقا جان چون نوع اباحه‌ای که اینجا حاصل شده برای ما مشکوکه، به خاطر همین ما نمیتونیم استصحاب بکنیم. خب این یه اشکال، اگرچه خب این هر طرف خیلی محکمی هم نیست. چرا؟ چون ما تقریبا میشه به بعد که گفت یقینا به احتمال بسیار بالا میدانیم اباحه بعد از معاطات مستند به معاطات، نه مستند به رضایت مالک. اینا ظاهرا تو مباحثی هم که تا الان داشتیم، همه این مباحث یک سال ما با این دید جلو اومده، بلا شک اصلا مبنای مسلم ذهنی ما این بوده که شخص مباح الله نه از باب اینکه دفع مالک اون مال را قرینه فعلی بر رضایت، نه از باب اینکه اثر این عقد اباحه است در استفاده میکنه. حتی بارها این بحث ها مطرح شد که چطور شد اثر یه مقدار از مقصود تخلف کرد، مقصود تملیک بود، اثر عقد شد اباحه. یعنی اباحه به عنوان اثر عقد مطرحه، اثر عقد معاطاتی، نه به عنوان عرض کنم که این که نتیجه شاهد حال است از طرف مالک بعد این که شما میتونید تصرف بکنید. پس اگر ما مطمئن باشیم که هستیم بنابر نظر مشهور که معاطات مفید اباحه است، این اباحه از نوع معاطاته، مستند به معاطاته، پس در این صورت ما شکی که میکنیم در اینکه استرداد او را از بین میبره یا استرداد از بین نمیبره، این شک در مقتضی نخواهد بود، شک در رافعیت موجود خواهد بود. اصلاً که خب این پس لفظ سلم جریان ها، اگر شیخ میخواست این لفظ سلمه رو به خاطر تردیدی که در مقتضی و مانع وجود داره بگه، خیلی تردید محکمی نیست انصافا. ما مطمئنیم نوع اباحه اباحه مستند به معاطاته و
حالا به تعبیر بعضی ها اباحه شرعی است و نتیجه همین خواهد بود که شما شکتون شک در رافع خواهد بود نه شک در مقتضی. هفته هذا فعلم ان طرف العوضین ملزم اجماعا، فرمود هیچ شکی نیست که اگر هر دو طرف حتی عوض طرف شدن اینجا معاتات لازم میشه، کسی نمیتواند مالی که داده پس بگیره. شما عنایت دارید مالی که داده رو نمیتونه پس بگیره منظور چیه؟ اینکه عوض این تلف شده یعنی چی؟ یعنی نمیتواند عوضش رو بخواد، بگو آقا شما هرچی که از من گرفتی عوضش رو به من برگردان، حق نداره. اما علال قبل بل اباحه، اینجا به نظرم خونده بودیم درسته؟ اما علی القول بالاباحه فواضح لان تلفه ما من مال المالک، فهمت که خب هر کسی مال خودش تلف شده. ولم يحصل ما يوجب زمان كل منهما مال صاحبه، خب هیچ کدوم نمیتواند بگوید من عوض مالی که بهت دادم رو میخوام، چون اصلا معنای جواز اگر بگیم اینجا ملزم نیست، اگر گفتیم ملزم نیست معناش چیه؟ معناش که یعنی من عوض مالمو میخوام. و دوستان عنایت دارن گاهی اوقات میصرفه ها، تعجب نکنی آقا شما چرا داری مال تلف شده عوضشو میخوای، چون گاهی اوقات میصرفه. بنده یه چیز مثلی به شما دادم به 2000 تومان، الان تو بازار اون چیز مثلی گرون شده، هر دو تا تلف شده، هم 2000 تومان دست من تلف شده، هم اون چیز مثلی که من به شما داده بودم اونم دست شما تلف شده. ولی الان من شما رو وادار بکنم به اینکه برید عوضشو بدید من میصرفه، چون خودم دوباره به شما 2000 تومان میدم، اما از شما مثل مبیع و تحویل میگیرم. هر دوتا مثل داریم به هم دیگه برمیگردونیم، اما چون مثل مال من گران شده میصرفه، پس این معقوله، اقدام به فسخ اینجا معقوله. اما ببینیم آیا این فسخ مشروعیت داره، نفوذ داره یا نفوذ نداره. خب فهمان نفوذ نداره. لم يحصل ما يوجب زمان كل منهما مال صاحبه، فرماید معنای جواز در بحث طرف العوضین اینه که طرف همدیگر رو ضامن بکنن که آن چیزی که از من گرفتی عوضشو بده. میگه دلیلی نداریم که این طرف بتونه دیگری رو الزام بکنه به زمان مال خودش. و توهم و جریان قائد به زمان بلیده هنا منتفعان، مگه اینکه کسی بگوید که آجان هر دوتاشون علالیت بودن، با یه نسبت به سمن علالیت بود، آقا علالیت ما اخذت حتی تو عدی، مشتری نسبت به مبی علالیت بود، علالیت ما اخذت حتی تو عدی. ما آقا جان این مندف اون ده ماسیجی اینو جلوتر اشاره میکنیم، همین الان خود رفقا میتونن بفهمن که معنای علالیت این نیست. علالیت ارتکاز خود ما وقتی این روایت رو میشنویم، ما به عنوان کسی که عربی بلدیم، ما که عربی بلدیم وقتی روایت علالیت مؤاخذات حتی تو عدل رو میفهمیم، منظورش رو میفهمیم که آقا جان یعنی کسی در غیر معاوضه مثلا یه چیز رو بگیره تلف بکنه و ضامنه، نه اینکه در یک معاوضه با هم معامله کردیم هر کدوم یه چیز رو به دیگری دادیم و ستاندیم، یه معاوضه صحیح شرعی اتفاق افتاده، تو اینجا نسبت به این چیزی که ما گرفتیم ضامن نیستیم. خود شما برید تو بازار یه جنسی رو میخرید، به ذهنتون خطور میکنه که بعد از اینکه این جنس رو خریدید با یه قراره یه روزی بیاد از شما عین این جنس یا مثل قیمتش رو بخواد؟ خب به ذهنتون خطور میکنه؟ نه. حالا توضیح بیشترش رو به زودی میرسیم. اما علال قبل بالملک فل ما عرف من اصالت لزوم، در بحث اصالت ملک هم که قول ملک هم مفصل با دوستان مطرح کردیم، مبنا اینه که بنابر ملک اصل در ملک لزومه، به خاطر اجماع ما برها دست برمیداریم از اصالت لزوم. المتيقن من مخالفتها جواز ترد العینه، اون قدر متيقن از مخالفت ادله لزوم که 8 دلیل براش آوردیم، جایی که بشود عینین برگرداند. و حیصار تفع مورد ترد امتنعه، جایی که نمیشه ترد کرد، نمیشه هر دو رو برگرداند، دیگه ما نمیتونیم ما قبول کنیم جواز رو، رجوع میکنیم به اصل، اصلا لزومه. ولم یثبت قبل الطلب جواز المعامله علی نحو جواز البیع الخیاری حتی یستصب، خب اینجا یک شبهه مطرح میشه، میگه شما چرا استصحاب جواز نمی کنید بنابر قول ملک در روز شنبه که معاتاد شد، معاتاد ملکیت جائزه آورد، در روز یک شنبه که تلف پیش آمد شک دارید معاتاد عقد جائز است یا عقد جائز نیست. عقد جائز میتونه باشه، معنا داره، گفتیم معنا داره، معناش اینه که طرف عوض مالشو بخواد، خود مال تلف شده ولی عوضش میخواد، کما اینکه در بیع خیاری همینه. خب بگو اون حرف اینجا هم بیاری، در بحث بیع خیاری همینه، شما اومدید یک معامله انجام دادید، توش مثلا شرط گذاشتید که من تا دو ماه حق فسخ دارم، حق فسخ رو گذاشتید، در این دو ماه تلف شد، ذوالخیار میتواند به هم بزنه معامله رو؟ بله. خب به هم بزنه چی میخواد بگیره؟ عوض چیزی که داده رو پس میگیره، مثلی بود مثل، قیمه بود قیمت. چرا در بیع خیاری نمیگید طرف ملزمه؟ بله در برخی از موارد، چرا در بعضی از بیع های خیاری دلیل خاص داشته باشیم طرف ملزمه، اون خصوصیت مورده، اما قاعده کلی داشته باشیم، اصل اولی داشته باشیم به شکل شامل و عام، که همه جا با اومدن تلف معامله جائز لازم میشه ما اینو نداریم. یه جاهایی به شکل دلیل خاص، مثلا در بیع حیوان، خب باش تلف شد دیگه، حیوان تلف شد، اما در جایی که موارد دیگه همش اینطوری نیست، یه مواردی داریم علارغم این که تلف شده باز معامله جائزه، پس جایی که دلیل نداریم استصحاب جواز بکنیم، بگیم یک معامله جائز بسته شده، شک میکنیم با تلف لازم شد یا لازم نشد، و به عبارت دیگر بعد از تلف اون شخص مالک میتونه مثل یا قیمت مطالبه کنه یا نمیتونه مطالبه کنه، استصحاب میگه جوازه. شیخ فهمد نه، این استصحاب اینجا جاری نیست. نکته بسیار ظریفی رو شیخ میفرماید که خیلی هم محل مناقشه شده بین شروح و حواشی، اونم سر اینه که آقا جواز در معامله موضوعش چیه؟ گاهی اوقات جواز از عوارض عقد، گاهی اوقات از عوارض عوضین. عوارض عقد مثل این که ما میگوییم مثلا عقد وکالت جایز، جعاله جایز، عرضم که مضاربه جایز، گاهی اوقات از عوارض عوضینه. عوضین یعنی تو این مال بحث خصوصیت مال مطرحه. معنای جوازی که معروضش عقده اینه که شعار مقدس گفته این عقد را هر کی خواست به هم بزنه به هم بزنه، عقد رو به هم بزنه، که لازمش اینه که اگر اون عقد عقدی بوده که مالی جا به جا شده اون برمیگرده جای قبلی. مثلا وکالت به هم میزنی توش اصلا مال نیست، بنده شما رو وکیل کرده بودم مثلا بری یه صیغه انشا بکنی، در راه فسخ کردم عقد وکالت رو، یعنی شما نمیتونی بری کاری بکنی، اما یک جایی مالی جا به جا شده. خب تو این مال اگر بگوییم عقد جایزه، یعنی طرف عقد به هم میزنه که نتیجه به هم زدن عقد نه که مال هر کسی هم به ملک اون شخص برمیگرده، خود مال نبود عوضش برمیگرده. اما در بحث ما عقد از عوارض عوضینه. عقد از عوارض عوضینه یعنی چی؟ یعنی روی معامله شارع این حکم نذاشته که معامله رو به هم بزن، گفته این مال رو تو میتونی پس بدی. مثلا در هبه شارع مقدس در بحث هبه گفته متهب اگر بخواد میتواند عرض کنن که مال رو برگردانه به واهب، واهب اگر بخواد میتواند مال موهوب رو از متهب پس بگیره. شارع حکم روی عوضین برده، نه روی عقد هبه که بگیم عقد هبه رو به هم میزنه بعد اون مال رو پس میگیره. این از ادله باید استفاده بشه. اگر از ادله استفاده کردیم ثمرش این میشه که اگر اون عین مال موجود نبود، پس گرفتن عوضش مثل یک چیز جدیده، دلیلش جدیده و مستقلی رو میخواد. اگر دلیل خاصی نداشته باشید شما نمیتونید عوضش رو پس بگیرید،
شارع گفته بود تو میتوانی آنچه را که هبه کردی پس بگیری. خب الان آنچه که هبه کردم وجود نداره، پس نمیتونی پس بگیری. خب من که نمیخواستم پس بگیرم، عوضشو میخواستم پس بگیرم، چون میگم مشکلم همینه. تو به چه جهتی میخوای عوضشو پس بگیری؟ اینکه بند خدا بره از انبار خونه مثلا یه دونه، حالا فرضا یک کیسه برنج، یک کیسه برنج دیگه به شما برگردونه، چرا باید یک کیسه دیگه برنج به شما تحویل بده؟ به چه حق شما او رو الزام میکنی یک کیسه برنج دیگه به شما تحویل بده؟ این از نتایج اینکه جواز عقد هبه مال مال بود. اگر فرض میکردیم جوازش مال عقد هبه بود، خود عقد هبه، اون وقت میگفت من عقد هبه رو به هم زدم. خب عقد هبه رو به هم زدم، پشت سرش باید یه چیزی که رفته برگرده. خب اونجا میشه الزام کرد، بگیم حالا خود برنجا وجود نداره، برو یه برنج دیگه بیار، میشه این الزامش کرد. این تفاوتی که بین دوتا حکم وجود داره. حالا عبدال جلوتر این یه مقدار شیخ بیشتر ریز میکنه، یه مقدار حرف توش هست، ولی فعلا همین اندازه که من در این جلسه بگم به اینجا میرسیم که شیخ میفرماید ما نحن فی بیع معاتاتی، معناش همینه که شخصی که مثلا در معاتات مشتری کتاب رو گرفته، بایی میآید کتاب رو پس میگیره. بحث پس گرفتن کتابه، بحث به هم زدن معاتات نیست. طرف میگه آقا معاتات به جای خودش محترم، ما با شما یه عقد معاتاتی بستیم، حتی قصد بیع داشتیم، قصد تملیک لازم داشتیم، این معامله رو با شما بستیم، معامله رو من به هم نمیزنم، اما اثر معامله که کتاب بود به شما برسه استفاده کنید، من کتاب خودم از شما پس میگیرم، کتاب من رو به من برگردون. حالا اگر کتاب تلف شده، پس گرفتن عوض کتاب میشه یک چیز جدید، دلیلی اگه نداشته باشیم جایز نیست. خب این توضیح بیرونی متن. حالا دیگه انشاءالله متن‌خوانی رو فردا خدمتتون عرض میکنیم و حالا یک نکته هم بعد شیخ تو حرفش عوض میشه، اونم خدمت دوستان عرض میشه انشاءالله. عذرخواهی میکنم، ببخشید رفقا اگه فرمایشی دارم خدمتشون هستم.